بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف در بیان مانع پنجم فرمودن که اگر کسی به اصول معارف یعنی قواعد فلسفی و آنچه که بالاخره فلسفه در اختیار انسان می‌ذاره آگاه نباشه و ترتیب منطقی این مقدمات رو هم یاد نگرفته باشه، از رسیدن به مطلوب محرومه. عرض کردم که اشکالی بر این حرف وارد میشه با اون که رسیدن به کمال منحصر به اون چه که ایشون میگن نیست، زیرا که ما از راه های مختلف دیگر میتونیم کسب کمال کنیم. جوابی دادم که افرادی که از طریق مشاهده و امثال ذالک به حقیقت میرسن اونها هم همین کارها رو انجام میدن، منتها سریعا، و اسم این کار سریع رو حدس گذاشتیم یا قوه قدسیه. بعد از اینکه بحث تموم شد، سوالاتی شد که از بین اون سوالات دو تاش رو فکر میکنم مطرح کنیم بد نیست. یکی اینکه گفتن از حرفا اینطور برآمد که حدس اختصاص به انسانهای عالی داره، انسانهایی که دارای قوه قدسی هستن، در حالی که ما میبینیم گاهی انسانهای دانی هم حدسی براشون پدید میاد. خب کلام من یه مقدار مهم بود، شاید فرمایش آقای که سوال کردن درست بوده، باید توضیح میدادم که حدس برای همه هست، یعنی البته نمیشه گفت برای همه، حدس برای نوع مردم هست. برای حدس علما مراتبی قائلند، از مرتبه صفر که شخصی باشه که اصلا در تمام مدت عمرش یک دونه حدس هم براش پدید نیامده باشه، نه ضعیفا نه قویا، از اونجا شروع میشه تا به عالی ترین مرتبه که تمام مسائل رو با حدس میفهمه ادامه پیدا میکنه. انسان ها مختلفن، همونطور که هست، بعضی ها اصلا حدسی ندارن در طول عمرشون، بعضی ها تمام کاراشون با حدسه، بعضی هم در این بین قرار دارن. انسانی میتونه حدسی داشته باشه، مثلا در تمام مدت عمرش یکی دوتا حدس داشته باشه، اونم حدسای ضعیف، از نظر کمیت مقدار کمی از حدس نصیبش بشه، از نظر کیفیت هم حدسای ضعیف داشته باشه که خیلی هم نتونه بر این حدسا پا بر جا بمونه. اما به انسانی میرسیم که از نظر کمیت حدساش خیلی زیاد میشه، از نظر کیفیت هم حدساش خیلی قوی میشه، به طوری که حدسش به منزله مشاهده است و شاید هم خود مشاهده است. افراد مختلفن در داشتن حدس یا نداشتن هست، و بعدم که داشتن در تعداد هست و همچنین در شدت و ضعف هست اختلاف دارم. اونی که دیروز عرض کردیم که شخص ممکنه برسه به حدی که دیگه احتیاجی به تشکیل قیاس و اینا نداشته باشه، نظرمون تقریبا به اون کسان بود که در مرتبه عالی هستن، نه که منحصرا خواستیم بگیم اونا حدس دارن، نظر به اون داشتیم اونجور توضیح دارم. سوال دومی بود که کسانی که مشاهده میکنن امری رو، پرده بر کنار میشه و اون واقعیت رو میبینن، اینها هم آیا این چنینه که باز باید عالم باشن به اصول معارف و ترتیب منطقی رو رعایت کنن؟ اینو من دیروز جواب دادم، رعایت ترتیب منطقی لازم نیست، فقط باید غلط نباشه. قیاسی که ما تشکیل میدیم، دلیلی که ما میاریم، نباید غلط باشه. ولی حالا اگه صورت منطقی نداشت و شد که به صورت منطقی برش گردیم، مشکلی نداره، مقبوله. ولی این تیکرم باید اضافه کنیم که تمام اشیایی که در جهان خارج هستن همه دارای سببند غیر از خدا، و قانون داریم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اگر چیزی رو که دارای سببه بخوام کاملا بشناسیم، حتما باید از طریق سببش بشناسیم. بله همینطوری سرسری بخوام بشناسیم نه، لزومی نداره که سببشو بشناسیم. اما اگه بخوام کاملا بشناسیم، حتما باید از طریق سبب شناخته بشه. بنابراین اگر چیزی رو هم به ما نشون دادن، مادامی که سببش برای ما معلوم نباشه، اون نشون دادن سرسری شناختنه، کامل شناختن نیست. پس باید اسباب رو هم ما قبلا بشناسیم. طوری به شخص این امر واقعی و ملکوتی رو یا ملکی رو نشون میدن، اگر مشاهدش مشاهده دقیق و صائبی باشه، طوری بهش نشون میدن که تمام مقدمات و مؤخرات این شیء هم شناخته میشه، یا به تعبیر دیگه تمام سوابق و لواحقش. سوابق یعنی عللش، لواحق یعنی خصوصیاتش و عوارضش. یعنی اینطور نیست که فرض کنید یه موجودی رو در جهان ملکوت به شخصی که لایق دیدن اون موجود شده نشون بدن و فقط همونو ببینه، او تمام اسباب و خصوصیات او رو هم میبینه. خب اگر اسباب رو دید، در واقع همون مقدمه چینی هایی که گفتیم وجود داره دیگه. درسته الان به تفصیل به اسباب توجه نداره و بعد که توضیح دادیم براش اسباب رو برای ما، بعد که ازش خواستیم اسباب رو برای ما تفصیلا بیان میکنه، ولی بالاخره اسباب در ذهنش میاد. وقتی شی رو به کمال میشناسه، اسبابش رو، مقدمات وصول به این شی رو، همه رو در اختیار داره. بله مقدمات مفهومی در اختیارش نیست، لزومی نداره مقدمات مفهومی باشه. ما قیاسی که تشکیل میدیم، قیاس حاکی از واقعه، نه یه مفهوم خالی در ذهن ما باشه. ما وقتی میگیم العالم و متغیر، کل متغیر این حادث، این العالم متغیر این در خارج متغیره، نه در ذهن من. و کل متغیر این حادث این در خارج این هر متغیری حادثه. پس این قیاسی که ما تشکیل میدیم نشون دهنده همون خارجه. وقتی شی رو به طرف نشون میدن، خارج هم بهش نشون میدن، پس مقدمات رو بهش نشون میدن. ولو این الان تنظیم نکرده در لفظ یا تنظیم نکرده در ذهن، ولی مقدماتی میبینه، یعنی واقعا میبینه که عالم متغیره و میبینه که عالم زائله، اون وقت میفهمه که عالم حادثه. ولی اینا سریعا انجام میگیره و به خاطر سرعتی که پیش میاد، طرف فکر میکنه که خود این شی رو دیده، توجه نداره که مقدمات و مؤخراتش هم دیده. پس آنچه که قبلا گفتیم به قوت خودش باقیه. البته همونطور که عرض کردم، بارها عرض کردم، اینا تبیین فلسفی ماست، تبیین علمی مطلبه، ممکنه اینطور نباشه، ما اینطوری داریم تبیین میکنیم. حالا چی اتفاق میفته؟ شاید به صورت دیگه اتفاق میفته، شاید در وقتی که شخصی مشاهده میکنه اصلا تشکیل قیاسی نه قبلش نه بعدش انجام نمیگیره، ولی به نظر میرسه اونجوری که ما داریم تبیین میکنیم طبق قواعد خودمون، که اون شخص همونطور که گفتیم اسباب رو قبل از شناختن خودش میشناسه، اسباب واقعی رو. همین اسباب واقعی مقدمه وصول به این شیء، منتها اینقدر سریع اینها رو میشناسه که فکر میکنه همه رو با هم دیده، زمانا همه رو با هم میبینه، ولی رتبتاً مقدمه مقدمه، ذل مقدمه مؤخره. خب اینا توضیحاتی بود که تتمه مباحث گذشته به حساب میمر عرض کردن. حالا وارد بحثمون میشه. ایشون خلاصه ای از آن چشه گذشت ذکر میکنن و بعد این مطالب گذشته رو با سه دلیل نقلی تأیید میکنن. میفرمان که نفس انسانی یه امر ملکوتی است و یه امر لطیفه که لایق است او را به آینه تشبیه کنیم و بگیم که سلام علیکم، بگیم همونطور که عکس در آینه میفته به خاطر لطافتی که آینه داره، همچنین عکس ملک و ملکوت در نفس انسان میفته به خاطر لطافتی که نفس داره و به حسب فطرتی که خدا برای این نفس قرار داده، میتونه تمام نقوش عالم رو بگیره و نشون بده، مگر اینکه گرفتار موانع بشه، موانعی که در صفحات قبل در صفحه قبل خوندیم. این موانع بعضیاشون عدمی‌اند، بعضیا وجودی‌اند. بالاخره اگر این موانع باشند، شخص نمیتونه به حقایق دسترسی پیدا کنه و اگر از این موانع خالی بشن میتونه حقایق رو به دست بیاره. این همون خلاصه مطالب گذشته است. اون امور عدمیه که مانع میشن عرض کردیم، مثل اینکه شخص ذاتاً ناقصه، سبیه یا بلهه، نداره، یعنی به درجه عقلی نرسیده، میبینید که همش نفیه. اونایی که وجودیه، مثل این که میگیم آلودگی های معصیت چرکی بر قلب و روح او نشوندن، این امر وجودیه، امر وجودیه که کدورت نفس و تاریکی نفسه که باعث این میشه که نفس نتونه اون کار آینه رو انجام بده. پس بعضی از اون اموری که گذاشتن عدمی هن، بعضیشون وجودی هن. مهمترین مانعی که نمیذاره انسان به سمت عالم حقیقت توجه کنه و نقش حقیقت رو در خودش بپذیره، مهمترین مانع صور موهومه، اشتغال به غیر الحقه. اشتغال به غیر الحق من از صور الموهوم است که نوع انسان ها مبتلا به این مانع هستند. صور موهومه رو دو جور میشه معنا کرد، یه معنای دقیق یه معنای ادق. معنای دقیق اینه که منظور صور خیالی است، همینایی که ما باش سر و کار داریم. البته بعدا توضیح میدم که معنای دقیق و ادق تقریبا ملازم هم دیگر، با هم تفاوتی ندارن، چندان با هم تفاوتی ندارن. پس منظور از صور مهمه اون صور خیالی است که وهم ما، خیال ما اونها رو در خودش تصویر میکنه، چه حالا از خارج گرفته باشه چه خودش ساخته باشه، که انسان دائما در حال تفکر و در تفکراتش هم همین صور رو عبور میده و با همین صور دلش خوشه. حالا گاهی صور غمناک غمگین میشه، گاهی صور مسرور کننده است مسرور میشه، علی حال بالاخره همیشه مشغول به این صوره و کم اتفاق میفته که به سمت خدا توجه کنه، یا شاید هم اصلا اتفاق نیفته حتی در حال نماز هم. این بزرگترین اشتغالی است که نوع انسان ها بهش گرفتارن و مانع وصول انسان به سمت حقیقت و حق میشه. این یه معنا که منظور از صور موهوم همون صور خیالیه باشه که در ذهن ما همشون یکی پس از دیگری ردیف میشه. ممکنه مراد از صور موهوم اصطلاح عرفانی باشه که ما سوى الحق ولو در خارج هم باشند صور موهومه. فقط یک موجود داریم که حقیقته، بقیه همه وهمن، اون موجود حقیقی خداست. بقیه اگرچه در بین خودشون اگر مقایسه بشن حقیقتن، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، ولی وقتی همه رو با خدا ملاحظه میکنید ببینید اینا اصلا لایق نیستن که اسم موجود برشون اطلاق بشه، اینا رو با صور موهومه بدونیم. اگرچه بین خودشون صور حقیقی هستن و با هم تأثیر و تأثیر دارن و به خودشون اهمیت داده میشه، تکلیف برشون بار میشه، ولی همه رو وقتی به خدا ملاحظه کنید اگر اون نور حقیقت باشه اینا چیزی نیست، میشن صور موهومه. اشتغال به ماسوى الله، اشتغال به صور موهومه نه اشتغال به ماسوى الله. اشتغال به ماسوى الله بزرگترین مانعی است که انسان گرفتارشه و نمیذاره انسان رو به حق و حقیقت برسه. خب این معنای ادق بود که توجه شدید تعمیم داره، ماسوى الله رو میگیره هر چی میخواد باشه، اما به شرطی که به عنوان ماسوى اللهی توجه بشه. ولی اگر به عنوان ماسوى اللهی توجه نشه، به عنوان آیتی از آیات خدا توجه بشه، ایبی نداره. بارها عرض کردم، البته انسان به درجه میرسه که دیگه احتیاج به آیت هم نداره، دائم توجه الالله میشه. این در ابتدا هست که ما احتیاج داریم به این که آیات رو ملاحظه کنیم، از طریق آیات به خدا برسیم. مثلا خروش اون آب دریا یا رودخونه که عظیم هست، این ما رو به یاد خدا میندازه. اما یه زمانی میشه که ما احتیاج به این چیزا نداریم، خود به خود یاد خدا هستیم، این مقدمات لازم نیست طی بکنیم. علی حال خواستم عرض کنم که ممکنه ما به اشیای توجه داشته باشیم، حالا یا در ابتدا یا شاید هم در انتها گاهی، اما توجه به اشیا به عنوان این باشه که آیات خدا هستن، بازم این در واقع توجه به خداست، اون مشکلی نداره. اما اگر به عنوان ماسوى الله بخوام بهشون توجه کنیم، توجه استقلالی داشته باشیم، نه به عنوان آیات خدا ببینیم که اینها عبور کنیم به خدا برسیم، این چنین نباشه. اگر اینطور نباشه بالاخره اشتغالند و مانعند. دو معنا برای صبر مهمه کردیم. یکی این که صبر خیالیه، یکم موجودات خارجی. اگر دقت بکنید این دو معنا خیلی با هم تفاوت ندارن، چون وقتی ما با موجودات خارجی برخورد میکنیم صبر خیالشون هم برامون پیدا میشه. پس چه بگیم صبر خیالیه موجودات، چه بگیم خود موجودات خیالیه؟ بالاخره موجودات خیالی در بیرون که ما کار ندارن، اونا باعث اشتغال ما نمیشن. وقتی بیان در درون ما باعث اشتغال ما میشن. وقتی آمدن در درون ما میشن همون صبر خیالیه. پس صبر و مهمه رو بگیرید صبر خیالیه، چه ساخته خودمون باشه چه موجود در خارج باشه. ولی بنابر این تفسیری کردن از کردم صبر خیالیه باز اهم میشه، چون ساخته های خود ما هم صبر خیالی هستند. اون موجودات خارجی هم میشن، صورتشون میشه صورت خیالیه. پس صورت خیالیه هم شامل موجودات خارجی میشه، هم شامل ساخته های خودمون میشه. از این جهت میشه عام، که ساخته ما دیگه در بیرون نیست، پس اون چیزی که ما در ذهن داریم اهم. اما از یه جهت دیگه میبینید اون بیرونی ها اهمند، چون بیرونی ها بعضیشون صورت عقلیه هستند. صورت عقلیه به خیال ما وارد نمیشن، اونا رو خیال ما نمیتونه بگیه، اونا صبر حقیقیه بیرونی هستن. پس از جهتی بیرون اهمه، از جهتی صورت خیالیه ما اهمه. بنابراین گفت بین همه اون خصوص من بچه که صورت خیالیه به لحاظی اهم و صورت خارجی به لحاظ دیگری اهم، و گاهی از اوقات هم این دوتا با هم جمع میشن، هم ماده افتراق دارد هم ماده اجتماع دارد. پس من وجهن الهال صبر مهمه رو هر کدوم بگیرید درسته، چه بگید منظور صبر خیالی است، چه بگید منظور صبر بیرون از خیاله. همه اینها اشتغال آورند و به قولشون مهمترین مانع برای رسیدن به حقیقت همین صبر هستند. البته این را من خواستم ارز کنم، ولی ظاهرا به نظرم رسید که روشنه. کسی که به درجه عقل برسه به عقول به عنوان ماسوالله توجه نمی کنه، یعنی دیگه اشتغال براش نداره. کسی که به درجه عقل برسه او دیگه تقریبا میشه گفت که واصل شده. اگر واصل شده توجه به عقول میکنه، توجهش به عقول توجه استقلالی نیست، کلنه او توجه به خداست. پس اینا براش اشتغال آور نیستن، براش مانع به حساب نمیان. ولی خواستم عرض کنم که صبر بیرونی اهم مند از صبر خیالی. نخواستم عرض کنم که صبر بیرونی همشون مانند. صبر بیرونی ولو خیالی هم باشن میتونن مانع نباشن، همونطور که عرض کردم به عنوان اینکه آیات خدا اگه ملاحظه بشن دیگه مانع نیستن. بحث مانعیت یه حرفه، بحث اهمیت یه حرف دیگه است. خواستم عرض کنم که این صبر خارجی اهم مند، اما حالا مانعن یا مانع نیستن بحث دیگری است. بله عقلیاتش مانع نیست، چون کسی که به درجه عقل رسیده باشه مشاهده عقلیات براش ایجاد منعی نمی کنه، او باز با مشاهده عقلیات هم به خدا می رسه. والحاصل ان اللطیفة الملکوتیه فی الانسان امر ربانی و سر من اسرار الله. اون لطیفه‌ای که از عالم ملکوت آمده، میدونید که خب نفس انسان لطیفه، همونطور که عرض کردم فشردگی و غیبتی رو که در نفس داریم در بدن داریم در نفس نداره، به این جهت اسمش رو لطیفه گذاشتن. ملکوتی هم که هست، یعنی از عالم ملکوت نازل شده و در بدن به عنوانی که بدن قفسش باشه تحمیلن وارد شده، اگرچه بعد از مدتی اونسه به بدن پیدا کرده، حالا میخوان از بدن جداش کنن سختشه، ولی بالاخره چون در از عالم ملکوت آمده ملکوتیست. لطیفه ملکوتی که در انسان هست، در انسانه نه خود انسانه، چون انسان مرکب است از بدن و نفس. وقت در این انسان مرکب یک جزءش که همون نفسه لطیفه ملکوتیست. این لطیفه ملکوتی امریست ربانی که خدا هم به خودش نسبت داده، قول روح من امر ربی، امریست ربانی و سریست من اسرار الله که از اسرار خداست و به هر کسی نگفته. و وقتی از سوال کردن از پیغمبر که روح چیه، جواب نیامد که روح چیه، قول روح من امر ربی، یعنی جز اسراره، نمیشه سوال، یعنی سوال کنید فایده نداره، بودن گفته نمیشه. از امری ربانی و سر و من اسرار الله و هی به حسب الفطره صالحتون لمعرفت حقائق الموجودات لولا الاحتجاب. به حسب فطرت صالح هست که حقائق موجودات رو بشناسه، به حسب فطرت این مقتضی درش هست، لولا الاحتجاب به احد هذه الامور، اگر احتجاب و مانع پیش نیاد مقتضی برای نفس هست، یعنی اینجوری خلق شده که بتونه حقائق امور رو به دست بیاره، اما گاهی گرفتار مانع میشه. اگر این مانع نباشه صلاحیت برای معرفت حقائق موجودات داره. موانعی که علتی بعضها عدمیه و بعضها وجودیه، عدمیاتشو توضیح دادم، اونی که مثلا میگیم که شخصی که به درجه عقلی نرسیده نمیتونه عقلیات رو مشاهده کنه، این در واقع گرفتار مانع عدمیست. و این که میگیم اگر معصیت کرده باشه کدورتی بر نفسش نشسته و نمیتونه حقایق رو مشاهده کنه، این گرفتار مانع وجودیست. التی بعضها، اموری که بعضش عدمیان و بعضش وجودیان، اعظم حال اشتغال به غیر الحق من الصور المهمه که توضیح داده شد. بعد به عنوان شاهد، به عنوان معید، سه تا دلیل نقلی ذکر می کنن که خدا در دل انسان هست و انسان قابلیت توجه به ملکوت رو داره اگر موانعی نباشن. همون حرف ماست که ما گفتیم انسان طوری آفریده شده که میتونه به ملکوت عالم توجه کنه و میتونه جایگاه خدا باشه. خدا جا نداره ولی قلب مؤمن جای اوست. پس انسان میتونه جایگاه خدا باشه به شرط اینکه گرفتار این موانعی که گفتیم نشه. حالا حدیثا رو میخونم. و فی الحدیث ان صاحب حاضر شریعه رسیده لولا ان شیاطین، که همین موانع ان، حالا البته شیاطین مختلفن، ما شیاطین الانس و الجن داریم، ممکنه یه وقتی یه موجود خارجی که اصلا جز جماداته بشه شیطان، بالاخره اون چه که ما رو از ذکر خدا باز دارد میشه شیطان، ولو یه جمادی باشیم. ما دل بستیم به یه ماشینی مثلا، همون مقدار دلبستگی که ما به این ماشین داریم و همون مقدار از خدا دوریم، ولو اینو جماده میشه شیطان ما. پس شیاطین، البته شیاطین مخصوص داریم، ولی لزومی نداره حتما شیاطین رو ما حمل کنیم بر اون شیاطین مخصوص. هر چی که مانع ذکر خدا بشه میشه شیطان. لذا گفتن شیاطین الجن و الانس هر دو رو داریم. برای اینکه شیاطین الانس دفع بشن بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای اینکه شیاطین جن دفع بشن بگید نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر دو رو دستور داریم که هر دو شیاطین هست. لولا ان شیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگر شیاطین دور نمی زدن بر قلوب بنی آدم، یعنی این موانع برای قلوب بنی آدم نبود، از نظر مقتضی بنی آدم تام بود، لنظر و الی ملکوت السما، می تونستن به ملکوت توجه کنن. ملکوت هر شیعی، البته ملکوت یه عالم خاصیه، ولی ملکوت السما در اینجا یعنی عالم خاص نگرفته. ملکوت هر شیعی رابطه ایست که اون شیع با مبادی عالیه داره، این رو میگن ملکوت. خود سما از عالم ملکه، ولی رابطه ای که این سما با عالم بالا داره میشه ملکوت. به حضرت ابراهیم ملکوت اشیا رو نشون دادیم، یعنی اسباب اشیا رو، یعنی اون حقایق اشیا رو که باعث میشد ارتباط این اشیا به خدا برقرار بشه. و الیه الاشاره، یعنی به همین که انسان دارای فطرتی است صالح برای رسیدن به حقایق، اگر موانع نباشند، به همین اشاره شده به ماروی انه قیل له یا رسول الله این الله فی الارض، حالا خدا در آسمان ها هست، به جای خود توی زمین کجاست؟ اگر چه میدونیم جا نداره، ولی بالاخره کجاست؟ قال فی قلوب عباده المؤمنین، پس قلب عباد اینقدر صلاحیت دارن که جایگاه خدا باشن اگر موانعی نباشه. کسی که صلاحیت داره که جایگاه خدا باشه حتما به حقایق و ملکوت هم میتونه توجه بکنه. و فی خبر داریم لا یسعونی ارضی ولا سماعی، گنجایش مرا ندارد ارض و سماع، ولکن وسعنی قلب و عبدی الور المؤمن، عبدی که ورع و تقوا داشته باشه یا مؤمن باشه بنابر نسخه، این میتونه گنجایش منو داشته باشه. البته هر عبدی در حد خودش به اندازه خودش فعول مبادم. بعد از اینکه این سه معید رو ذکر کردن میپردازن به خلاصه گیری از مطالب گذشته و تقریبا تبیین همونها. میفرماد که از این بیاناتی که ما کردیم و با این تاییداتی که ذکر کردیم روشن شد که اگر موانع داخلی که عبارت از صور خارجی و امثال ذالک و اون کدورت های نفسانی که از طریق معصیت پیش میاد و موانع خارجی که عبارتن از ماسب اللهی که باعث اشتغالات ذهن ما میشن اینها را از ما بگیرند، در ما صورت ملک و ملکوت تجلی پیدا میکنه. یعنی نه تنها این عالم ملک شما ما نشون میدن، عالم بالا را هم که در دسترس انسانهای معمولی نیست در اختیار ما میذاره و ما صور اینها را مشاهده میکنیم. در واقع نفس ما میشه جنتون ارضها السماوات والارض، یعنی تمام زمین و آسمان گویا که در این بهشتی که نفس ماست جمعه. درست حالا یه جنتی در قیامت هست که پهناش به اندازه زمین و آسمان اون به جای خود، ولی الان در نفس ما هم کل جهان ترسیم میشه. پس و ما از این نقوش عقلی که در نفسمون آمده لذت میبریم، پس جنت بوستان ملذ و عرض و هست سماوات و الارض، بلکه ایشون میگه بلکه بالاتر از سماوات هست، اون جنت قیامته که به هر مؤمنی میدن عرض و هست سماوات و الارض. این جنتی که ما در اینجا میگیم این بالاتر از سماوات و الارضه، به دلیل که توش ملکوت هم هست. سماوات و الارض جز ملک هست. اگر ما چیزی رو بخوام با سماوات و عرض بسنجیم اندازه ملکی بهش دادیم، در حالی که ملکوت وسعتش بیش از ملکه و به این عارف نه تنها ملک رو میدن، ملکوت رو هم میدن، ملکوتی که از آسمان ها زمین ها بزرگتره. پس قلب عبد مومن وسیع تر از سما و عرض خواهد بود. پس جنت عرض و از سماوات و عرض قبول داریم، این مال اون دنیاست، مال آخرته. در این دنیا به آدم عارف ملک و ملکوت رو واگذار میکنن، دیگه اون وسعت قلب عارف رو نمیشه با سماوات عرض اندازه گرفت، چون سماوات عرض ملکی هست، اندازهشون هم اندازه ملکیه و این عارف هم ملک رو داره هم ملکوت رو داره و ملکوت به تنهایی از تمام ملک وسعتش بیشتره، از سماوات عرض وسعتش بیشتره. پس قلب عبد مؤمن وسعتش بیش از ملکو بیش از سماوات عرضه و به لذاست که جای خود گنجایش خدا رو داره، به خاطر این وسعت زیادشه. فاعل معنه اذا ارتفع هذه الموانع الداخليه والخارجيه عن نفسه الناطقه، اگر این موانع رو از نفس ناطقه انسان برطرف کنیم، تجلا در این نفس صورت الملک والملکوت. ملک همین عالم ماده است، ملکوت عالم مجرداته، که البته ملکوت تفسیرهای مختلف داره، بعضی بر عالم مجردات حملش کردن، بعضی ها طوری گرفتنش که تمام مجردات رو شامل بشه، همه مجردات رو. بعضی ها گفتن نه، ملکوت یعنی مثلا نفوس، بعضی گفتن ملکوت یعنی اسماء الله، بعضی گفتن ملکوت یعنی کل مجردات، هرچی هست. تجلا فیها صورت الملک والملکوت و هیئت الوجود علی ماهی علیه. هیئت از بر صورته، صورت ملک و ملکوت برای او تجلی می کند، هیئت وجود همانطور که هست علی ماهی علیه یعنی همانطور که هست برای او تجلی می کند. نه خود وجود رو جا خارجی رو بهش می دن، هیئتی از این وجود رو برش می دن. فترا فی ذاته جنتون، جنتن، البته اینجا با عبارت فترا جنتن خونده میشه، فترا فی ذاتهی جنتن ارضها السماوات و الارض، در ذات خودش بهشتی رو میبیند که پهناش به اندازه زمین آسمان، بلکه ایشون میبینه کم گفته، میگه که و مملکت العارف اعظم منها. این نباید سر خط نوشته میشد، این با دنباله همی هسته. در باطن خودش، در ذات خودش بهشتی رو میبینه که پهناش به اندازه زمین آسمانه. بعد ایشون میبینه میگه که زمین آسمان که جزء ملکه و وسعت ذات عارف بیش از ملکه، چون ملکوت رو هم واجد لذا میگه و مملکت العارف اعظم منها. ضمیر منها برمیگرده به جنت، به اون جنتی که عرض و هست سماوات و الارضه، یعنی اون جنتی که در واقع میشه گفت با زمین و آسمان داره اندازه گیری میشه. زیرا حاضهی یعنی این چنین جنتی که با زمین و آسمان داره اندازه گیری میشه، من عالم الملکه، نه جنت از عالم ملکه. اون جنت قیامتی نمیگیم از عالم ملکه، جنتی که بتونیم با عرض و سما اندازش بگیریم. خدا هم که اندازه گرفته نگفته که اونجا اندازش اینه، گفته اگه اندازه‌ای بخوام مثلا بدیم، بخوام تطبیقش کنیم، مثل زمین و آسمان میشه. و مملکت العارف اعظم منها، از این چنین جنتی که عرضش سماوات عرضه، یا اعظم منها رو برگردونیم به سماوات عرض و حتره. مملکت عارف بزرگتر از سماوات عرضه، دیگه به جنت بر نگردونیم. البته به جنت هم برگردونیم مشکل نداره، ولی برای اینکه دیگه خیالی چیزی تو ذهنمون نیاد برگردونیمش به سماوات عرض. مملکت عارف اعظم از سماوات عرضه، زیرا سماوات عرض من عالم الملکن، و عارف ملکوتی دارد که ملکوت فسحتش اعظم است. فسحت یعنی وسعت، وسعتش بیشتر است. بله نه اب نداره، منها یعنی سماوات عرض با هم. این ضمیر فیها رو، ضمیر منها رو متوجه باشید، حتما به صورت الملک و الملکوت بر نگردونید. نگید و مملکت العارف اعظم من صورت الملک و الملکوت، چون اگه برگردونید بعدش نشون میگه لعن حاضری من عالم الملک فقط و الملکوت فرصت و اعظم پیداست که سبب نمیشه، جور در نمیاد. حتما ضمیر منها بر میگه یا به جنت یا به همسان جنت که سماوات و عرض باشه. الاشراق و تاسه فی احوال النفوس الناقصه و المتوسطه و سعادتهما و شقاوتهم و سعادتها و شقاوتها المزنونتین علی رأی الحکما. تا حالا بحثمون در نفوسی بود که به درجه عقلی رسیده باشند. گفتیم این چنین نفوسی سعادت عقلی نصیبشون میشه، و در مقابل نفوس دیگری هستن که شقاوت عقلی دارن. شقاوت عقلی یعنی از عقلیات محرومند، نه شقاوت عقلی، عقلی شقاوت نداره. همونطور که قبلا هم عرض کردم، شقاوت عقلی یعنی محرومیت از عقلیات. الان بحثمون به اینجا رسیده که به نفوس ناقصه و متوسطه بپردازیم، ببینیم که اینها چه نوع شقاوت و سعادتی دارند. سعادت و شقاوتی که نصیب اینها میشه سعادت و شقاوت حقیقی نیست، یا سعادت و شقاوت عقلی نیست، بلکه سعادت و شقاوت مزنونه. مزنون یعنی ظنی، یعنی حسی، که در مقابل اون عقلی است، در مقابل اون حقیقی است. نفوس ناقصه عبارتند از نفوسی که هیچیکی از عقلیات رو کسب نشدن و حتی از عقلیات فطری هم خالی هست. اینا رو میگیم نفوس ناقصه. اینا فقط حسیات و خیالیات رو دارن، اما عقلیات رو هیچی ندارن، نه نظریاتشو نه بدیهیاتشو. اینو میگیم نفوس ناقصه. نفوس متوسط نفوسی هستن که عقلیات بدیهیه رو دارن اما نظریه رو کسب نکردن. پس نفوس متوسطه کسانی هستن که مثلا الکل اعظم من الجزء رو میفهمه که بدیهیاته، اما نظریات عقلیه رو نداره، کسب نکرده. الان بحث ما در این اشراق تاسه در این دو گروهه. گروهی که از کل عقلیات و اما از بدیهیات و نظریات خالی هن که ما اسمشون نفوس ناقصه میذاریم، گروهی که از عقلیات نظری خالی هن ولی عقلیات فطریه رو دارند که ما اسمشون نفوس متوسطه میذاریم. اینا هر دو دارای سعادت مزنونند، سعادت حقیقی نصیبشون نمیشه. حالا میخوام ببینیم سعادت مزنونی که گفته شده چیه. الاشراق و تاسه فی احوال نفوس ناقصه و المتوسطه و سعادتشون و شقاوتشون. اگر خوبن سعادت دارن، اگر بدن شقاوت دارن. از مل مزنونتین، سعادت و شقاوت مزنون نقلی. علا رأی الحکما، توجه داشته باشید حتما علا رأی الحکما رو متعلق به المظنونتین نگیرید، نگید سعادت و شقاوتی که به رأی حکما مظنونن، نه به رأی همه مظنونن، تنها حکما نیستن. علا رأی الحکما رو متعلق بگیرید به بیانی که بعد از فی و قبل از احوال نفوس تقدیر گرفته میشه، الاشراق و تاسف فی بیان احوال نفوس علا رأی الحکما، یعنی به رأی حکما میخوام بیان کنیم، خودمون قبول نداریم، در اشراق دهم ردش میکنیم، اما الان میخوام به رأی حکما بیانش کنیم که احوال اینا چی جوریه. آنچه که ما در این اشراق میگیم هیچ کدومش مقبول ما نیست، بعدن هم توضیح میدیم که شون مقبول ما نیست، اما علی رأی الحکما میخوام بیان کنیم که نفوس ناقصه و متوسطه در قیامت و در بعد از مفارقت از بدن چه حالتی دارن. بله در نظر ما مضمون نیست؟ نه نه، مضمون اصلا در مقابل عقلیه، نه مضمون در مقابل یقینی، این سعادت و شقاوت مضمون نیست، مضمون در مقابل عقلی هست، این سعادت و شقاوت خیالی، سعادت و شقاوت مضمون، سعادت و شقاوت حسی، تعبیرات مختلف دارن، این در مقابل عقلی و حقیقیه، نه مضمونه، یعنی اطمینان نداریم که هست یا نیست، نه اطمینان داریم هست، منتها ظنیه. خوندید شما تو بحث غایات، در بحث غایات خوندید گفتن این غایات غایات ظنیه، بعدم که وارد توضیح شدن یعنی گفتن عقل نمیپسنده، خیال میپسنده، بازی کودکان یا بازی انسان با ریشش، اینا رو میگن که اینا غایات مظنون داره، غایات مظنون داره، یعنی گمان داریم که غایات داره، نه در مقابل عقلیه، یعنی غایات عقلی نیست، غایاتی که عقل بپسنده و روش سهه بذاره نیست، آیاتیست که زن و خیال و وهم و اینا میپسندن، مضمون به این معناست. و سعادت و شقاوت مضمون رو همه میگن مضمونه، خود مصنف هم قائل به مضمونیتشه، این تو نیست که فقط رأی حکما اینجوری باشه، رأی خودش هم اینه، ولی احوالشون رو به رأی حکما داره بیان میکنه که این احوال رو قبول نداره، خودش برای سعادت و شقاوت یه حالات دیگری رو ترسیم میکنه، نه این حالاتی که اینا گفتن، یه جور دیگه بیان میکنه مطلبو، تقریبا طبق اونچه که شریعت بیان کرده. خب وارد بحث میشیم، توجه داشته باشید که حکمای مشا که ایشون داره نظرشون رو در این اشراق نقل میکنه، اینها قائل به عالم برزخ نبودند، یعنی بدن مثالی رو برای انسانی که از این دنیا مفارقت میکنه قائل نشدند، و همچنین قائل به عالم قیامت به اون صورتی که شریعت معتقده قائل نبودن، و بدن اخروی رو که شریعت اصرار برش داره اونها اثبات نمی کردند. فکر می کردن اگر نفسی از بدن مفارقت بکنه دیگه باید جدا باشه، یعنی بدون بدن باشه، اگر بدنی برای نفس تصویر کردن اصلا مشکلی نداشتن، هم در عالم برزخ هم در عالم قیامت، همونطور که انسان در این دنیا داره با بدنی زندگی میکنه در اون دو دنیا هم با بدنی زندگی میکنه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، مشکلشون اینه که این نفس میخواد از بدن مفارقت کنه و مجرد بشه، مجرد شدن در نفسی که به درجه عقلی رسیده جا داره، اما مجرد شدن نفسی که در حد ناقص باشه در حد متوسط باشه ممکن نیست، رضا گیر میکنه، نفسی از بدن مفارقت میکنه میخواد مجرد بشه، خب این ناقصه، هنوز ناقصی نمیتونه مجرد بشه، یا متوسطه، این هم نمیتونه مجرد بشه، اونی که به درجه عقلی رسیده خب مجرد میشه، میره تو عالم عقول و با عقوله، اما اونی که به درجه عقلی نرسیده چی؟ توی این دوتا نفس اینا گیر داشتن، جهتش هم همین بوده که نفس رو وقتی از بدن مفارق میکردن میدیدن که نفس از بدن مفارق شده میگفتن دیگه به بدنی تعلق نمیگیره، تمام راه حلی که مصنف ارائه میده همینه که این نفس به بدن تعلق میگیره، خب اگه به بدن تعلق گرفت دوباره زندگیش ادامه میده، اما وقتی به بدن تعلق نگرفت مشکل پیش میاد، نفسی که به درجه عقلی نرسیده و نمیتونه رو پای خودش بایسته، بدن هم نداره، این چی میشه؟ اسکندر افریدوسی که از شاگردای ملواسطه ارسطو بوده و شارح کلام ارسطو بوده، ایشون معتقده به اینکه این چه نفسی میمیره، از بین میره، مثل نفس حیوانات، مثل نفس نباتات، اصلا نه قیامتی داره، نه حسابی داره، نه کتابی، هیچی. تو دنیا خوش گذرونده، بد گذرونده، تمام شد. این حرف ایشون که این حرف رو فلاسفه متعالیه نمیپذیره، شریعت هم نمیپذیره، مشا هم نمیپذیره، همون مشایی هم که اسکندر افردوسی جزشون رو نمیپذیره. میگن که نفس از بین رفتنی نیست. یکی دیگر از شاگردان ارسطو که اون هم از شارحین کتاب کتب ارسطوه که سامستیوس باشه، ایشون میگن نفس باقی میمونه. و بیشتر مشایین پیرو به همینه، میگن نفس باقی میمونه. همین نفس بسیط، همین نفس ساده که یا در حد نقصه یا در حد متوسط باقی میمونه. منتها اگر باقی بمونه، حرف سر اینه که چه میکنه؟ باقی میمونه همینجور معطل. معطل یعنی بلا فعل و انفعال، نه تأثیری میذاره نه تأثیری میپذیره. اینو میگن معطل. خب این که لا معطل فی الوجود، در وجودی هم که موجودی ما نداریم که نه تأثیر بذاره نه تأثیر بپذیره. لااقل اگر تأثیر گذار نیست، تأثیر پذیر است. ضعیفترین موجود ما هیولاست، تأثیر پذیره. نمیتونید چیزی پیدا کنید که موجود باشه نه اثری بده نه اثری بگیره. این میشه معطل فی الوجود. ما معطل فی الوجود نداریم. خب چه کنیم؟ ایشون میفرماد که نفسی رو داریم بحث میکنیم که نه اشتغالات حق